بسم الله الرحمن الرحیم. معلوم شد که ما هم در حالت خواب و در هم و هم در حالت بیداری میتونیم مطلع بر غیب بشیم. البته کسانی که متوسطن فقط در حالت خواب، کسانی که قویان هم در خواب و هم در بیداری مطلع بر غیب میشن. اما اونجور که تجربه کردیم، لااقل خوابش رو تجربه کردیم، اینه که همیشه اونی که ما خواب دیدیم عیناً در خارج واقع نمیشه، بلکه احتیاج به تعبیر پیدا میکنه. یا کسانی که بهشون وحی میشه همونی رو که میشنون بعضی اوقات در واقع و در خارج حاصل نمیشه. جهت این مطلب چیه؟ چرا اونچه که ما در خواب دیدیم عینش واقع نمیشه؟ یا اونی که شخصی در بیداری دیده در خارج عینش واقع نمیشه؟ میفرمان علتش وجود متخیله است. متخیله این وسط دخالت میکنه، اون صورت اصلی رو که دیده شده عوض میکنه. ما وقتی بیدار میشیم یا وقتی اون حالت که در بیداری داریم تمام میشه، حالا میخوام صورت دیده شده رو ملاحظه کنیم، میبینیم عوض شده، غیر از اونیست که به ما گفتن. اگر خواب باشه احتیاج به تعبیر داریم، اگر در بیداری به ما گفته باشن احتیاج به تعبیر داریم. سلام علیکم. پس وجود متخیله باعث میشه که خواب احتیاج به تعبیر پیدا کنه و وحی احتیاج به تعبیر پیدا کنه. و لولا متخیله ما صورت رو همونطور که بهمون افاضه می‌کردن می‌دیدیم و همون رو هم توقع داشتیم در خارج واقع بشه. مصنف برای اینکه ثابت کنه، یعنی بیان کنه که خواب چرا احتیاج به تعبیر داره و یا وحی چرا احیانا احتیاج به تعبیر داره، این فصل 20 رو منعقد می‌کنه که خاصیت متخیله در این فصل 20 ذکر میشه. و خاصیتش اینه که متخیله مفتور بر حکایت کردنه، یعنی اصلا اینطوری خلق شده که حکایت کنه. صورتی رو که به نفس افاضه میکنن وقتی منتقل میشه متخیله بلافاصله عوضش میکنه، حکایتش میکنه. حالا یا همونو حکایت میکنه که خیلی کم اتفاق میفته، یا عوضش میکنه به صورت مناسب، یا عوضش میکنه به صورت نامناسب. که اگر به صورت مناسب عوضش کرد تعبیر به آسونی انجام میشه، اگر به نامناسب عوض کرد تعبیر به دشواری انجام میشه. نه، همه اینا رو عقلا ما بحث کردیم، همه اینا رو عقلا بحث کردیم، این قیاس مطرح کردیم. ما قیاس اقامه کردیم که نفس با عالم بالا تماس داره و وقتی تماس داشته باشه با توجه به اینکه اونها بخلی ندارن صورت رو بهش حفاظه میکنه. صورتی که اونها حفاظه میکنن منتظر همون صورت، این همون صورتیه که میخواد در خارج واقع بشه. اونا دیگه تصرف و تغییری توش ندارن، اونا صاف صاف همون صورتی که میخواد واقع بشه ما میدن. ما وقتی بیدار میشیم صورتی که الان تو ذهنمونه بعد میبینیم عین این واقع نشد، یه چیز دیگه واقع شد. اینجا میفهمیم که اون صورتی که ما دادن تبدیل شده. مگه میشه؟ اینا رو بحث کردیم، عرض کردم، گفتیم گاهی از اوقات هم تخیل میسازه و اون موارد خاصی داره که اون موارد خاص همیشگی نیست. این صورتی که به ما دادن ما میبینیم مناسبه، اگر تخیل باشه که اصلا مناسب نیست. نه، اتفاق همیشگی نمیشه. ما میبینیم که غالبا این صورت ها تعبیر میشه، معبرین خواب تعبیر میکنن. اگر متخیل ما میخواست یه صورت بسازه که اتفاقا موافق باشه، اینطور نبود که همیشه بتونیم تعبیر کنیم.
از
اونایی که تعبیر نداره، اونایی که تعبیر نداره، اونا ساخته متخیل است یا ادامه فکری است که ما در ویدایی داشتیم. این همه گفته شده قبلا، ظاهرا طول میکشه مباحث. نه، نحوه تعبیر رو ممکنه نقل برای ما تعیین کنه، ولی اصل تعبیر نه، احتیاج به نقل نداره. که ما احتیاج به تعبیر داریم، همین قواعد عقلی که توجه میکنید ما رو راهنمایی میکنه که ما احتیاج به تعبیر داریم. اما به این که نحوه تعبیر چگونه است، چی رو به چی تعبیر کنیم یا اون یکی رو به چی تعبیر کنیم، خب اینا ممکنه نقل بگه، ممکنه یه نفر معبر بگه، اونا دیگه بحث عقلی نیست، یه بحث جزئی میشه که ایشون میگه ما نمیدونیم. اینا رو نمیدونیم، شخصی که بهش خدا الهامی کرده اونا میدونن.
هیچ تعبیری اصلا ما وارد نمیشدم در نقل، بلا هیچ تعبیری وارد نمیشدم.
از این قواعد عقلی که بحث کردیم، از طریق این قواعد عقلی ببینید تفکیک نشده مطالب. و در حالی که من بارها عرض کردم گاهی از اوقات از حس ظاهر ما، از فکر ما، بالاخره یه چیزی در بیداری وارد ذهن اون میشه، ما خوابمون میبره، دنباله اونو میبینیم. این خواب تعبیر نداره. یه وقت متخیله ما چیزی میسازه، اینم تعبیر نداره. تنها خوابی که تعبیر داره اونیست که بر اثر اتصال به عالم غیب به دست آمده. بر اثر اتصال به عالم غیبم که به دست آمده باشه، ما الان خبر نداریم که متصل شدیم یا نشدیم. ولی بعد از این که میبینیم مناسب این صورت یا خود همین صورت، گاهی از اوقات خود همین صورت در خارج واقع میشه، اونجایی هم که خود صورت واقع نمیشه مناسبش واقع میشه، بالاخره چیزی بوده که مناسبش ساخته شده. صرف این که متخیل ساخته که مناسبت درست نمیشه، همه دلیله. همین مناسب ساخته، من همین دارم عرض میکنم، یه چیزی دیده که مناسبش ساخته، علکی که نساخته. شما میفرمایید خودش پیش خودش یه چیز ساخته، یه
متخیل فعلا میسازه، الان نظیر مثلا پیش های دیده میشه، این که فعلا ساخته میشه بعد
اگر در تمام دوران زندگیمون یک تخیلی کرده باشیم که اتفاقا طبق واقع حاصل شده باشه، این دلیل نمیشه بیشتر تخیلات خوابی ما هم طبق واقع باشه. ببینید شما یک مورد را اونم معلوم نیست داشته باشید، همینطوری فکر میکنید. یه مورد فیلمی ساختیم، اون فیلم مطابق واقع در اومده، در حالی که از تخیل ساخته شده. این اصلا نداریم. برفرض داشته باشیم یه مورده. ولی در بحث تعبیر موارد متعدد داریم. مگه موارد متعدد میشه با یه مورد مقایسه کرد؟ یه مورد اتفاق افتاده که ما تخیلی کردیم، تخیلمون مطابق واقع در اومده. خب این نمیشه دلیل باشه برای اینکه به ما چیزی افاده شده. نه، تخیل بدین قبول. پس اینا که خوندیم دلیل چی بود؟ همین عرض کردم بهشون.
بعد از خیالات مطابقت بحث برای خود
معبر تاش می عرض کردم بهشون.
هیچ خوابی نیست در حقیقت تعبیر نداشته باشه. تو معبر یا کنیم این تعبیر میکنه به یکی از پاسهدانه، یا تعبیر میکنه به اینکه این نه زبزابطه خود معبر داره.
بله،
ممکن خود انسان تشخیص نده.
بله، ما این چه که الان داریم میگیم طبق قاعده است و همش هم عقلیه. اصلا اگه نقلی هم نبود این مطالب ما درست بود. شما میفرمایید چطوری ما تعبیر میکنیم. خب اونه برای نونه نقلیه،
یعنی بحث دیگه ما این چنین خوابهایی، این چنین چیزهایی داریم، خیالهایی داریم که بعضی مطابقه بعضی مطابقه، اما کی تشخیص میده
کجاش مطابقه کجاش غیر مطابقه، چه تعبیر باید بکنی؟ شما زمنان هر روز بودی یا بعضی روزه نبودی؟ خیلی خوب، ظاهرا احتیاجی به بیان نداره، همین ما با قیاس بیان کردیم، مقدمه سغرا کبرا چیدیم، توضیح دادیم. بله، چطوری میفهمید اینو متنامش عقلی نیست؟ اگر نقلی اصلا نبود که ما الان داریم مطالب میخونیم اصلا به نقل اشاره نمی کنیم، همه مطالب جا میفته. خب ما که همینو گفتیم که ما در فصل 11 هم در فصل 10 هم همین حرفو زدیم، عرض میکنم تشریف نداشتیم، در فصل 10 هم ما همین حرفو زدیم، اثبات کردیم، مقدمه دلیلمون بود و بعدم دیگه باره چون در باره استعداد و موانعش هم بحث کردیم، همین مباحث تموم شد. چرا ثابت کردیم؟ مراجعه کنید ثابت کردیم، مراجعه کردیم ثابت کردیم، فصل 10 هم هست که در فصل 10 هم مراجعه کنید روشن شده. و دنباله فصل 10 11 و 12 هم اینها، البته 11 هم باز تقریبا 11 هم و بعضی از فصول بعدی تکمیل همون 10 هم بود، به 10 هم تنها اکتفا نکنید. خب حالا بریم سر بحث خودمون. در این فصل سه مطلب گفته میشه. مطلب اول اشاره به اینه که متخیل این فطرت رو داره که اگر چیزی در اختیارش قرار بگیره حکایت میکنه، چه اون چیز هیئت ادراکی باشه و چه هیئت مزاجی باشه. هیئت ادراکی یعنی صورت ادراکی بر نفس ما وارد شده، بعد متخیل این وارد رو میگیره و حکایتش میکنه. هیئت مزاجی اینه که مثلا فرض کنید که بدن ما مبتلاست به حرارت شدید مثلا، یا گرفتار صفرا هستیم، متخیل این صفرا و اون حرارت رو یعنی گرفتاری های بدن رو و مزاج رو به یه صورت حکایت میکنه. که هیئت های ادراکی یا هیئت های مزاجی که برای ما هست به وسیله متخیل حکایت میشه. و متخیل در این حکایت کردن خیلی هم سریعه، یعنی توقف نمیکنه، بدون اینکه دنبال مقدمات بگرده این انتقال رو انجام میده. گاهی انتقال پیدا میکنه به مثل، گاهی انتقال پیدا میکنه به زد، بالاخره به یه جوری که مناسبت داشته باشه منتقل میشه. اما چرا منتقل میشه، با چه مناسبتی منتقل میشه، این جزئیات رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. بالاخره هست ولی نمیتونیم تشخیص بدیم. به طور کلی میتونیم بگیم که از مناسب به مناسب منتقل میشه، اما این مناسبت ها چگونن و چه چیزهایی رو متخیل ما توجه میکنه که منتقل میشه، اون از نظر ما تقریبا مخفی میمونه. این مطلب اول بود که متخیله رو خدا چنان ساخته که بتونه هر چه که اطرافش حکایت کنه، چه اون اطرافیانش هیئت ادراکی باشن و چه هیئت مزاجی باشن. مطلب دوم بیان اینه که چرا خدا این چنین متخیله رو ساخته، چه استفاده ای ما از این ساختمان میبریم. میفرماد که فایده این کار و فایده این خلقت خیلی زیاده و اگر نبود که انهو انسان انسان نبود. در بسیاری از موارد میبینیم که این متخیله کارهایی رو که ما میخوام انجام بدیم ردیف میکنه، از جمله در تشکیل قیاس. ما اگر بخوام قیاس تشکیل بدیم و فقط مفردی رو تصور بکنیم قیاس تشکیل میشه. باید این مفردات کنار هم قرار بدیم، بر همدیگه حمل کنیم، اینا رو باید تفریق کنیم، جمع کنیم تا یه قیاسی درست بشه. در جایی که سلب میکنیم باید تفریقی باشه، در جایی که اثبات میکنیم باید تجمیعی باشه، همه ترکیبی باشه، همه این کارا کار متخیل است. متخیله میره میگرده توی صبر مخزونه، حد وسطی رو که مناسب با صغرا و کبرا پیدا میکنه، میره با این دو تا جفت میکنه، قیاس درست میشه. پس اصلا قیاس اگر دقت بکنید به وسیله متخیله تحت اشراف عقل انجام میگیره. البته اگر عقل مشرف نباشه متخیله کاری نمیکنه، ولی اگر عقل خود به تنهایی بخواد کار انجام بده نمیتونه. تا متخیله نباشه و عقل برش مشرف نباشه این کار انجام نمیگیره، چون عقل فقط میتونه مدرک کلیات باشه، اما تفریق و تفصیل و اینها رو خدا در اختیار این قوه گذاشته. اونی هم که عقل درک میکنه باید این قوه به یه صورتی تفریق و تفصیلش کنه تا جور بشه، تا تشکیل قیاس انجام بگیره. گذشته از این، اموری که ما فراموش کردیم اگر بخوام متذکر بشیم، متخیله باید تلاش بکنه. متخیله رو میفرستیم سمت مخزن صورت، میگیم بگرد، اون که متصرف دیگه، میگرده در تمام این مخزن صورت، صورتی که مربوط به منظور ما استخراج میکنه، جلوی حس مشترک قرار میده، ما میبینیم، میره سمت مخزن معانی، معنایی رو که میخوایم به دست بیاریم، خود قوه ذاکره که مخزنه که نمیتونه ادراک بکنه، این باید استخراجش کنه. این استخراج کنه جلوی واهمه قرار بده، واهمه معنا رو درک بکنه. واهمه مدرک معنای جزئی است، حس مشترک مدرک صورت جزئی است، اما خیال و حافظه که دوتا مخزنن هیچ کارن، فقط حفظ میکنن. یک کسی باید باشه که غیر از ادراک، غیر از اختزان کار دیگه انجام بده، با او استخراج صورت یا معنا. این باید موجودی باشه که بره صورت معنا رو استخراج بکنه، اگه معناست در مقابل واهمه قرار بده، اگر صورت در مقابل هست مشتاقی قرار بده تا ادراک حاصل بشه، ادراک اون چیزی که قبلا بوده. پس تذکر اون چه که قبلا انجام گرفته بالاخره به وسیله متخیل است، یعنی متخیل درش نقش داره، اگه همه کاره نیست اما نقش داره، بالاخره استخراج به عهده اونه. سه چیز باید دخالت کنن در تذکر: یکی اون قوه حافظه حفظ کنه یا مصبره حفظ کنه صورت رو، یکی اون مدرکه که هست مشترک یا واهمه است درک بکنه، سلام علیکم، یکی هم این متخیله استخراج بکنه. این سه تا کار باید انجام بگیره. میبینید که تذکر بالاخره وابسته متخیله هست، اگرچه متخیله همه کاره نیست، ولی بالاخره باید کار رو انجام. این دوتا استفاده ای که ما از متخیله میبریم. استفاده سوم اینه که در مسائل عقل عملی باید متخیله نقش داره، چون عقل عملی ما که چهره دیگری از عقل نظری است، کلی رو درک میکنه، کلی که قابل پیاده شدن در خارج نیست. باید متخیله با تفکر خودش جزئیات این کلی رو به دست بیاره و ما رو به سمت پیاده کردن اون جزئیات سوق بده. مثلا به طور کلی گفته میشه دروغ بده و نباید انجام بگیره، یا راست گویی خوبه باید انجام بگیره. این یفعل یا لا یفعل یه مطلب کلی است که عقل عملی ما که چهره دیگری از عقل نظری است نمی‌فهمه، ولی این کلی که قابل پیاده شدن در خارج نیست، نمیتونه وجود خارجی پیدا کنه، باید بیاد در فکر، با در فکر مصادیقش رسیدگی بشه و بعداً در خارج پیاده بشه. پس می‌بینید که متفکره، یعنی همون متخیله، همون متصرفه، در عقل عملی هم معین ماست، نه تنها در عقل نظری چنانچه گفتیم که حدود وسطا رو تعیین میکنه و قیاس به وسیله زحمتی که او میکشه تشکیل میشه، و نه تنها در تذکر اموری که بالاخره مورد غفلت ما قرار گرفته، بلکه در مصالح عملی که عقل عملی کلیشون رو تشخیص میده متخیل نقش داره. و متخیل علت نقش داشتنش هم همین خاصیتی که خدا بهش داده، همین فعالیت و تلاشی که خدا بهش داده. خب پس این هم جهت مطلب دوم که چرا، چه فایده ای از این فطرتی که خدا برای متخیل قرار داده ما میبریم، از چرا این فایده زیاد. مطلب سوم اینه که گاهی از اوقات عاملی باعث میشه که متخیل این فعالیت خودش رو که الان از این تعطیل کنه. دو تا عامل داریم برای این که متخیله نتونه این کارش انجام بده، یعنی دو تا ضابط مانع متخیل میشن و نمیذارن این کار فطری خودش انجام بده. دو تا ضابط ان شاء الله بعدا عرض میکنیم. فعلا این دو مطلب گفتیم، یکی اینکه متخیل رو خدا چنین ساخته که مایلی خودش رو حکایت کنه، چه مایلیش عبارت باشه از هیئت ادراکی و چه عبارت باشه از هیئت مزاجی. این مطلب اولمون بود. مطلب دومون بود که چرا خدا این چنین ساختته، چه فایده‌ای بر این کار مترتبه، بر این ساختمان مترتبه، اینو عرض کردیم. مطلب سوم که حالا ان شاء الله بعدا عرض میکنم اینه که متخیله به دو وسیله ممکن از این کار فطری خودش ممنوع بشه. تنبیه ان القوه المتخیله جبلت، شما تشدید دارید جبلت دارید ندارید بهتره جبلت. ان القوه المتخیله جبلت، جبل به معنای تیکه تیکه کردن، قطعه، حالا قطعه قطعه کردن، چند تیکه کردن رو میگن جبل. جبل به معنای خلق، به معنای اینکه خلق شد این چنین، سرشته شد این چنین نیست. جبل به معنای خلق شدن و سرشته شدن، نه جبل. ان القوه المتخيله جبلت محاکیتا لكل مایلیها، این چنین فطرتش ساخته شده و این چنین خلق شده که حکایت کند کل مایلی خودش را، اطراف خودش هر چی از حکایت کنه. که اون مایلی دو جوره، من هیئت ادراکیت او هیئت مزاجیت. هیئت ادراکی رو که یه چیزی رو ما درک کرده باشیم حکایت میکنه، اگر یه چیزی رو هم در مزاج ما باشه اونم حکایت میکنه. هیئت ادراکی رو بعدن خواجه مثال میزنه، مثلا به ما برای ما توضیح دادن که ملک فلان اوصاف رو داره، ملائکه فلان اوصاف رو دارن، یا شرور مثل شیاطین فلان اوصاف رو دارن. متخیل ما شروع میکنه به صورتگری، اون اوصاف حسنه ملک رو به صورت بال و زیبایی های ظاهری و اینها ترسیم میکنه، اون اوصاف شرور و بد و قبیح شیطان را به صورت دم و دندون‌های بلند و از این چیزا حکایت میکنه. چی میبینید؟ وقتی شیطان را ما میکشیم یا ملک را میکشیم بین این دو خیلی فرق میداریم. علتش اینه که متخیلمون در این ترسیم دخالت میکنه، یعنی هیئت ادراکی رو که به ما دادن از ملک یا شیطان به صورت خاصی حکایت میکنه. سریعت تنقل، سریعت تنقل عطف بر محاکیتن به حذف عاطف، جبلت محاکیتن لکل مایلی ها و همچنین جبلت سریعت تنقل من شیء الى شبهه او ضده و بالجمله الى ما هو منه به سبب. این قوه متخیله سریعت تنقل است، یعنی انتقالش سریعه از شیئی به شبه اون شیئ، از مشابه به مشابه سریعا منتقل میشه، از شیئی به ضد اون شیئ منتقل میشه. حالا این دوتا نمونه رو ذکر کردیم، به صورت کلی میخوام بگیم و بالجمله منتقل میشه الى ما هو منه به سبب، که این و بالجمله کلی رو داره ذکر میکنه. اول دو مورد رو گفت، بعد دید که خب دو مورد کافی نیست، بذار یه کلی بگیم که همه موارد شامل بشه. که و بالجمله الا یعنی تنقل پیدا می کند من شیء الا ما هو منه به سبب. ضمیر هو برمیگرده به ما، ضمیر منه برمیگرده به اون شیء یا به ما یا مایلی ها، فرق نمی کنه، اون شیء یا ما مایلی ها یکیه. من نشیه است، عبارت توجه کنید به همین ترتیب جرد میکنم معنا کنید، من نشیه است. حالا عبارت معنا میکنید، بالجمله منتقل میشود به چیزی که آن چیز ناشی میشود از اون مایلی به خاطر مناسبت و سبب، یعنی به حاکی که اون حاکی ناشی میشود از اون محکی به خاطر سببی، یه سببی در کار هست، حالا یا ضدیت یا مشابهت که گفتیم یا سبب دیگری در کار است که که به خاطر اون سبب این حاکی از این محکی ناشی میشه، اون وقت متخیله به این حاکی منتقل میشود از اون محکی، یعنی از اون محکی منتقل میشه به این حاکی، به خاطر اینکه این حاکی به یه سببی از این محکی ناشی شده، حالا یا به سبب مشابهت یا به سبب زدیت یا به هر جهت. ولی تخصیص اسباب جزئیت لا محاله و این لم نحصلها نحن و عیانها. خب چه تخصیصی هست که این متخیله از این شی به این مشابهش منتقل میشه یا به مزادش منتقل میشه؟ این خصوصیت ها چیه؟ میفرمان اینا رو ما دیگه نمیدونیم، نه امور جزئیه، ما وارد نیستیم. بله تخصیص اسباب اونجاست، یعنی تخصیص این که متخیله از صورت خاص از محکی به صورت خاص بهش منتقل میشه، از محکی به حاکی خاص منتقل میشه، این تخصیص اسباب جزئیه‌ای داره. لا محاله و این لم نحصلها نحن و عیانها، بله اون که ما اون اسباب جزئیه رو به عیانها و به اشخاصها به دست نبردیم، ولی به طور کلی میدونیم، به طور قاعده کلی میدونیم مناسبتی هست، اما اون مناسبت های جزئی چیه نمیدونی، جزئیات رو نمیدونی ولی کلیشو میدونی. فخر رازی این عبارت رو بهتر از خواجه توضیح داده، این ولی تخصیص اسباب جزئیه رو بهتر از خواجه گفته. عبارت فخر رازی توجه کنید: و سبب الانتقال تارتن الشبه و سبب الانتقال تارتن الشبه و اخرى الزد امور جزئیتون لا وقوف لنا علیها. و سبب الانتقال تارتن الى شبه و اخرى الى زد امور جزئیتون لا وقوف لنا علیها، که همین تخصیص داره توضیح میده. این که ما در بعضی اوقات به زد منتقل میشیم، بعضی اوقات به شبه منتقل میشیم، بعضی اوقات به حاکی های دیگه منتقل میشیم، این خودش اسبابی داره و ما این اسباب نمیدونیم چیه، که امور جزئیه. این مطلب اول بود، مطلب اول بود در این فصل. اما مطلب دوم، چه استفاده ای از این خلقت متفکره و متخیله ما میبریم؟ چه فایده بر این نوع خلقت مترتبه؟ میفرماید: ولو لم تکن هذه القوه علی هذه الجبله، جبله و جبله هر دو به معنی طبیعت، جبله به تخفیف و جبله به تشدید به معنی طبیعت. ولو لم تکن هذه القوه علی هذه الجبله، اگر این قوه این طبیعت رو نمی داشت، لم یکن لنا ما نستعین، و لم یکن میشه تام می گرفت، یعنی لم یتحقق لنا ما نستعین به، اون چیزهایی که ازش کمک می گیریم تحقق پیدا نمی کرد برامون. اونایی که کمک می گیریم چیه؟ سه چهار چیزه. یک، ما نستعین بهی، اون چه که کمک میگیریم، کمک میگیریم در سه چیز: فی انتقالات الفکر یک، فی تذکر امور منسیه دو، فی مصالح اخرى سه. در سه چیز ما از متخیله کمک میگیریم. یکی در انتقالات فکر، فکر میدونید که نوع انتقاله، فکر نوع انتقاله، میگن انتقاله از مطالب به مبادی و از مبادی به مطالب، یعنی ابتدا شما مطلوبتون رو ملاحظه میکنید، بعد برای اثبات مطلوب میرید دنبال مبادی میگردید، یعنی حس حد وسط صغرا کبرا که دارید دنبال حد وسط میگردید، بعد که حد وسط پیدا کردین دو مرتبه به همون مطلوب اولی که داشتید منتقل میشید، ولی قبلا بدون دلیل تصورش میکردید، حالا با دلیل تصورش میکنید، قبلا به صورت مطلوب بود حالا به صورت نتیجه است. پس فکر یعنی حرکت از مطالب، یعنی از اونی که میخواد اثباتش کنید، به مبادی یعنی حد وسط، و از حد وسط دو مرتبه به مطالب، اینو میگن فکر. پس فکر حرکته، لذا تعبیر به انتقال میکنه، فی انتقالات الفکر، در انتقالات فکر ما کمک میگیریم از همین متخیله. مستنتجن للحدود الوسطا و ما یجری مجراها، در حالی که نتیجه میگیریم حدود وسطا را و آنچه که جاری مجرای حدود وسطا باشه. خواجه بعدن میگه مستنتجن عبارت خوبی نیست، چون ما در قیاس حد وسط رو نتیجه نمیگیم، از حد وسط نتیجه میگیم، نه خود حد وسط نتیجه گرفته بشه، ما از حد وسط نتیجه میگیریم. پس مستنتجن للحدود للوسطا عبارت خوبی نیست که ما حدود وسطا رو نتیجه بگیریم. نسخه دیگری داریم مستلحیان للحدود الوسطا، یعنی در حالی که اشاره به حدود وسطا میکنه، یعنی دنبال حدود وسطا میگرده. این درسته، این نسخه خوبه. پس این نسخه رو ما تایید میکنیم که خیال ما و فکر ما مستلحی حدود وسطا، یعنی دنبال این حدود وسطا میگرده تا این حدود وسطا رو روشن کنه، نه حدود وسطا رو نتیجه بگیره. بعد از اینکه حدود وسطا رو روشن کرد، وقت به توسط این حدود وسطای روشن شده نتیجه میگیره. پس مستلحیان نسخه بهترین خواجه بعد اشاره میکنه، مستلزم للحدود الوسطا و ما یجری مجرای حدود وسطا، که چنان که خواجه توضیح میده منظور اون قسمت استثنایی در قیاسات استثنایی است، چون به منزله حدود وسطا. وقتی میگیم لو کانت الشمس طالع فالنهار موجودون ولکن النهار لیس بموجودون، این ولکن النهار لیس بموجودون تکرار تالیه، مثلا تکرار نقیض تالیه، این به منزله حد وسطا، چون دوبار تکرار شده دیگه. تالی رو شما دو مرتبه تکرار کردید، اونی که پشت لاکن واقع میشه تکرار یه چیزیست که در مقدم آمده، در اون مقدم و تالی آمده، یا تکرار نقیض تالی یا تکرار عین مقدمه، که در این دو حالت قیاس استثنایی نتیجه میده. که پس توجه میکنید به منزله حدود وسطاست، چون در قیاس اقترانی حد وسطا تکرار میشه، عیناً تکرار میشه. در قیاس استثنایی حد وسطا تکرار نمیشه. لاکن الشمس طالعه، که عین مقدم رو میاریم، فالنهار موجود است. لاکن النهار لیس بموجود، نقیض تالی رو میاریم، فالشمس لیس بطالعه، که این بعد از لاکن یکی از اون دو قسمتی که قبل از لاکن ذکر تکرار میشه، یا عیناً تکرار میشه یا نقیضاً تکرار میشه، که میبینید اون بعد لاکن تقریبا به مدل حد وسطا و ما یجری مجراها. مستلحیان، نه مستلیحان، مستلیحان، بله مستلیحان، نه اشتباه گفتم، مستلیحان، کتاب مستلیحان. بازم نه، چون مستنتج نیست، مستخرجه، نه مستنتج. حدود وسطا استخراج میشه، استنتاج نمیشه. از حدود بوده ایم نداشت، ولی للحدوده. حتی خواجه این فکراشم کرده دیگه، که مستنتجن بخونیم میشه، مستنتجن بخونیم میشه، هیچ کدام دیده درست نیست، گفته مستلیحن درست. ولی خب نسخه داشته میشه، میگه دو جون نسخه هست، وقتی ما نسخه درست داریم میشه نسخه غلط رو بگیم. به وجه، به وجه متوجه باشید، مربوط به لم یکونه، لم یکون لنا ما نستعین به، به وجه اصلا هیچ جور راه نداشتیم. اگر متخیل نبود این استعانتی که ما در انتقالات فکر می کردیم به هیچ وجه تحقق پیدا نمی کرد، راه دیگه ما نداشتیم، راه منحصر بود به همین متخیل. متعلق لم یکون میتونیم هم متعلق بگیریم به ما یجری مجراها، یعنی ما یجری مجراها به بچه، یعنی به یه برداشتی، به یه لحاظی جاری مجرای اون حدود و وسطا میشه. این هم میشه خود جاری مجرا به قول شما به بچه داره دیگه، احتیاج نیست. ولی خب حالا اگر میتونیم بگیریم غلط نگفتیم، به بچه رو متعلق کنیم به ما یجری مجرا، یعنی به یه صورت جاری مجرا میشه دیگه، بالاخره به یک بچه، به یه لحاظی. اما اگر بگیریم به متعلق بگیریم به لم یکون واضح داره. و فی تذکر امور منسیه اتفست و فی انتقالات الفکر، یعنی باز هم تحقق پیدا نمی کرد آنچه که ما نستعین و بهی فی تذکر امور منسیه، در اموری که فراموش شدن ما میخوام متذکر بشیم، اونها هم از طریق متخیل همونطور که عرض کردیم به دست میان و تذکر پیدا میکنن. نسیان رو اصطلاحاً بر یه معنا و تسامحاً بر دو معنا اطلاق میکنن. نسیان یکی این که یه معناش اینه که صورت یا معنایی که به دست آمده به کلی محو شده باشه، هیچ جای اون مخزن این صورت موجود نباشه. در این حالت نمیگن ما اون صورت رو متذکر میشیم یا اون معنا رو متذکر میشیم، بلکه میگن احتیاج به کسب جدید است. اگر صورت کاملا محو شده باید دو مرتبه کسبش کنی، دو مرتبه از طریق حواس ظاهره یا از طریق واهمه کسبش بکن، بفرستش تو مخزن تا اختزان بشه. اما گاهی صورت در اون زوایای مخزن مخفیه، آشکار نیست، باید به زحمت از اون زوایا استخراجش کنیم. اینم اصطلاحاً اصطلاح مسامحی گفته میشه نسیان. البته در واقع نسیان نیست، در واقع این نسیان نیست، این خفاه نه نسیان، ولی گاهی اصطلاحاً بهش گفته میشه نسیان. خواهد در اینجا تذکر جا داره، در این صورت در این فرض دوم تذکر جا داره. تذکر یعنی از اون زوایای مخزن استخراجش کنیم. اما برخلاف اون اولی که محو شده دیگه استخراج شده معنی نداره، باید ببینیم دوباره کسبش کنیم. این که مصنف خاطر لفظ تذکر رو آورده قرینه میشه که منظور از امور منسیه اون اموری که کاملا محو شدن نیست، بلکه منظورشون اموری است که در زوایای ذهن مخفی شدن. لفظ تذکر این قرینه این مطلب رو افاده میکنه. پس اشکال نکنید که منسیه با تذکر سازگار نیست. بله منسیه اگر به معنای اصطلاحی خودش باشه با تذکر سازگار نیست، ولی به این معنی که عرض کردم با تذکر سازگاره. و فی تذکر امور منسیه که باز متخلف ما کمک میکنه و نحوه کمکش هم عرض کردم. و فی مصالح اخرى، مصالح اخرى رو خارج توضیح میده که اصلا مربوط به عقل عملیه، یعنی عقل عملی رو همین متخیله کمک میکنه، زیرا عقل عملی کلی درک میکنه و کلی در خارج پیاده نمیشه. ما تا به متخیله وارد نکنیم این کلی رو و جزئیش نکنیم نمیتونیم در خارج پیادهش کنیم. پس متخیله باز در مسائل دیگر که مسائل عملی است به ما کمک میده. معنای دوم نسیان این شد که اختفا، نسیان یعنی اختفا، یعنی مخفی شدن در زوایای. نه دو تا معنا هست که دو تا معنا است، تا اگرم گفتم اشتباه کردم، دو تا معنا هست که سه تا گفتم. حالا علاقه دو تا معنا داره نسیان، سه تا اگر گفتم اشتباه گفتم، اشتباه لفظی بوده مترجم نبوده. دو تا معنا داره، یه معنا نسیان یعنی کاملا محو شدن، یه معنای نسیان هم یعنی مخفی شدن. کاملا محو شدن در اینجا منظور نیست چون با تذکر نمی‌سازه، مخفی شدن منظور چون با تذکر سازه. خب فهذه القوه یزعجها کل صانح الی هذا الانتقال او تزبته، یعنی الی ان تز او تزبته، یعنی الی ان تز او تزبته، یعنی الی ان تزبت، که او در اینجا معنی الی انه، لذا نصب میده. این نتیجه گیری از مثال قبله. بعد از اینکه ما توضیح دادیم که قوه متخیله این چنین خلق شده و بعد از اینکه گفتیم فایدش اینه، دو مرتبه اون خاصیت قوه متخیله رو ذکر میکنیم تا هم تفریعی باشه بر مطالب گذشته و خلاصه گیری باشه از مطالب گذشته، هم مقدمه‌ای باشه بر این مطالبی که بر این مطلبی که الان میخوایم بگیم، که این تیکه همونطور که توجه کردید کار رابط رو میکنه، هم نسبت به گذشته انتساب داره هم مقدمی است برای مطلب آینده که بحث در ضابطانه. میفرماد قوه متخیله طوری ساخته شده که به محضی که هر سانحی آرز بشه بلا فاصله وارد حکایت میشه و اون سانح رو شروع میکنه به حکایت کردن، مگر اینکه ضابطی او رو منعش کنه. و این در خودتون مشاهده کردید زیاد، یه اتفاقی که میفته متخیله شروع میکنه. حالا اینو انشالله مثال خواهم زد. مثلا در مثال توضیح کلام خواجه، مثلا فرض یه صدایی تو خونه همسایه پیدا میشه، این صدا شنیده شده، یه سانحه هست دیگه، متخیله شروع میکنه به حکایت، بچه از اون بالا افتاد، پاش چیکه هست، همه اینا تخیله، بردنش بیمارستان، چه کردن، چی شد، همه این تخیلا میاد تا وقتی ضابطی بیاد قطعش کنه، قطعش نکنه میره تا اون آخر. پس کل سانحی که حاصل میشه بلافاصله متخیله دست به کار میشه، دست به کاری که بالکل هم نیست، هی پشت سر هم این حکایت میکنه، بعدی حکایت میکنه، الا ان تزبت، تا وقتی حکایت، تا وقتی که جلوشو ببنده. و ضابط چیه؟ ضابط دوتاست که انشالله عرض میکنه. فهذه القوه یزعجها یا یزعجها، نمیدونم اینو مراجعه نکردم، ظاهرا یزعجو درسته، از عجه یزعجو. فهذه القوه یزعجها یعنی از جا میکند، این تعبیر خیلی جالبی هم هست، یعنی به مرزی که حادثه اتفاق میفته آروم را نمیفته، این متخیله میپره میجهد که زود حکایت کنه. یزعجها کل ثانهین، از جا میکند او را، میجهاند او را هر ثانهی الی هذا الانتقال، هر ثانه یعنی هر عارضی، هر اتفاقی به این انتقال او رو میکشه، الی ان تثبت، تا اینکه مانعی بیاد و او رو ضبط کنه و جلوشو ببنده. حالا ضابطی دوتاست. بله بله او بمره ایره. هم وصل سوم ضابط دوتاست. اول اینکه نفس مانع بشه، نفس مانع بشه. خب بالاخره نفس مشرفه بر قوه متخیله است، چون مشرفه بر قوه متخیله است میتونه جلوش بگیره، مگر نفسی باشه که بر اثر تسلط قوه متخیله ضعیف شده باشه، کاری ازش بر نیاد که در این صورت متخیله هر کار دلش میخواد میکنه، نفس نمیتونه ضابطش باشه. ولی در افراد معمولی یا در افراد قوی، افراد معمولی که هنوز تسلیم قوه متخیله نشدند یا افراد قوی که بر قوه متخیلهشون مسلطن، ضبط حاصل میشه، یعنی نفس میتونه قوه متخیله رو ضبط کنه و از همون اول بهش اجازه نده. خواجه مثال میزنه، میگه یک گاهی از اوقات تو میخوای در یه مسئله مهمی فکر کنی، خب نفس به متخیله میگه که بیا مشغول تفکر بشو، این مسئله رو برای من حل کن. یه دفعه یه صدای اتفاق میفته، متخیله به سمتون صدا میدوه، یعنی چه خبر شد؟ نفس میکشدش، میگه بیا هنوز کار من حل نکردی، هنوز مشکل من حل نشده، مسئله رو حل کن بعد برو هر جا دلت خواست. این زیاد بر خودمون اتفاق میفته که گاهی مطلبی رو میخوام حل کنیم، سفت هم کسیدیم که حلش کنیم، یه دفعه یه حادثه اتفاق میفته، متخیله میدوه میره، موضوع جذبش میکنی، نمیذاریم بره، تا مطلب حلش نکنی بهش اجازه رفتن نمیدی. این برای افراد ما که تقریبا حالت شاد معمولی هم داشته باشیم اتفاق میفته، برای اون افرادی که بالا بالا باشن که هیچی دیگه، از همون اول ضبطش میکنن. این یک ضابط. ضابط دوم جلاء صورته، صورتی که وارد متخیله میشه گاهی از اوقات اینقدر جلیس، اینقدر روشنه که متخیله رو به خودش مشغول میکنه و به متخیله اجازه نمیده که این ورون ور بده. مثال میزنم به صورتهایی که از حس ظاهر میاد، صورتهایی که از حس ظاهر میاد غالبا حکایتش نمیکنه، یعنی چیزی رو که واضح ببینه. صدایی رو که از خونه همسایه بشنوه شروع میکنه به حکایت کردن، چرا؟ چون پیشش واضح نیست. اما یه صدایی پیشش واضح باشه، معلوم بشه این صدا چیه، دیگه حکایت نمیکنه، که واضحه دیگه، میفهمه که این مثلا صدایی بود، تشتی از اون بالا افتاد زمین، هیچی هم نشد، داره میبینه، هم متخیله هم سامعه داره میشنوه، هم باصره داره میبینه، متخیله هم صورت واضحی میگیره، هیچ به قول ایشون جلو عقب رفتن و راست و چپ رفتنی براش نیست، یعنی مطلب واضحه، واضحه، چون واضحه حکایت نمیکنه. اما اونجایی که واضحه نیست حکایت میکنه. این در صورتی است که از ظاهر میاد، از صورتی که از حواس ظاهره بیاد، اگر واضح بیاد حکایت نمیکنه، اگر مخفی بیاد حکایت میکنه. صورت باطنی هم اینطور، صورت باطنی هم اگر واضح وارد بشه حکایت نمیکنه، اون صورت غیبی هم اگر واضح بیفته حکایت نمیکنه. وقتی واضحاً وارد نفس میشه و واضحاً وارد خیال میشه، دیگه خیال حکایت نمیکنه، چون چیزی رو که میخواسته گرفته دیگه، جای حکایت نداره. اون وقتی که یه مقداری مبهمه، بالاخره یه جهتی برای ابهامش هست، اون وقت متخیلی شروع میکنه حکایت کردن. پس ضابط دوم جلاء صورتی است که وارد متخیله میشه، جلاء یعنی آشکار بودن، ابهام نداشتن. اون با اراده است، با اراده شماست، یعنی نفستون بهش میگه حکایت کن، اون جدای از بحث ماست. یه وقتی بعد از اینکه این صورت واضحاً وارد شد، نفس من حالا به هر جهتی تصمیم میگیره که این صورت حکایت بشه، به متخیله میگه حکایت کن، چون مشرفه بر متخیله، متخیله شروع میکنه به قبول کردن و تسلیم و اطاعت کردن. اما این بحثی که حالا ما داریم مطرح میکنیم حکایت بدون اختیاره، که متخیله بر طبق جبله خودش و طبیعت خودش حکایت کنه، نه اینکه ما بهش بگیم حکایت کن. اینکه ما بهش بگیم حکایت کن که همه جا تسلیمه. و هذا الضبط، و هذا الضبط اما لقوت من معارضت نفس او لشدت جلاء صورت المنتقشت فیها. این ضبط که متخیل ضبط میشه و نمیتونه حکایت کنه و حکایت نمیکنه، به یکی از دو جهته، او اما لقوت من معارضت نفس، یعنی نفس با قوت معارضه میکنه و جلوی متخیله این میسته. دوم اول شدت جلاء صورت المنتقشت فیها، اون صورتی که نقش بسته در خیال در متخیله شدیداً جلا و آشکاره، جلا داره و آشکاره، به طوری که یکون و قبولها شدید الوضوح، قبول این صورت شدید الوضوح، یعنی صورت رو کاملا قبول میکنه، یعنی اینطور نیستش که یه خورده این صورت رو قبول کرده باشه و جا بر حکایت مونده باشه، کاملا قبول کرده دیگه جا بر حکایت هم نمونده. متمکن از تمثل، تمثل بارها عرض کردم به بنای انتصاب قائمنه، یعنی صاف ایستادن که هیچ چروکی توی این شی نباشه که اون چروک دیده نشه، لای اون چروک دیده نشه، کاملا صاف نیست، یعنی کاملا دیده میشه. متمکن از تمثل، یعنی تمثلش وسوخ میکنه در متخیله، تمثل این صورت در متخیله وسوخ میکنه و هیچ جای ابهام باقی نمیمونه که متخیله اون قسمت ابهامی رو شروع کنه به حکایت کردن. و ذالک صارفون ان تلدد و تردد، تلدد هر دو با داله، تلزد درست نیست، تلدد هر دو با داله، بله تلوی نوشته نسخه ما تلدد داره، باید رجوع کنم به لغت ببینم تلوی هم شاید البته اون عرب بوده و نسخه هم درست تصحیح کرده، شاید تلوی درست باشه، حالا یا تلوی یا تلدد، خواجه هم بعد تلدد میگه، حتی تو کتاب شما در خواجه هم تلوی هست، اصلا دیگه اونجا تلوی وقتی میخواد معنا کنه تلدد رو میگه تلدد، تلوی نمیگه، حالا یا ممکنه از تلوی درست باشه، این باید رجوع بشه به لغت ببینیم تلوی به چون، شاید هر دو درست باشه، هم تلدد درست باشه هم تلوی، اونجا هم تلوی داره، اونجا هم تلوی داره، وقتی اینجا تلوی باشه حتما اونجا هم تلوی نقل میکنه، احتمال داره هر دو درست باشه، هم تلدد درست باشه هم تلوی، بله؟ بله مخالی من نشد. و ذالک صارفون ان تلدد و تردد، ذالک یعنی این شدت وضوح، این شدت جلاء صورت، صارف است یعنی مانع خیال است، ان تلدد، تلدد یعنی به چپ و راست توجه کردن، و تردد یعنی به جلو عقب نظر کردن. آدم مردد، آدم مردد یا به چپ و راست نگاه میکنه یا به جلو عقب نگاه میکنه، اما آدمی که مردد نیست خب یه جور نظرش هست تمام. متخیله اگر صورتی که بهش داده شده واضح باشه دیگه نه تلدد داره نه تردد داره، به هیچ طرف این طرف اون طرف نگاه نمیکنه، این ور اون ور نمیره، حکایت نمیکنه، همونی رو که بهش دادن همونو میگیره دیگه، این ور اون ور نمیزنه. ذابتون للخیال، زارکت زالکت صارفون ان تلدد و تردد، یک و ذابتون للخیال فی موقف ما یلوه و فیه به قوته، ذابتون للخیال یعنی ضبط میکنه خیال رو در همون جایی که ما یلوه و فیه ایستاده، ما یلوه فی الخیال همون جایی که ایستاده به همون صورتی هست، خیال رو در همون جا نگه میداره، بله به قوتن، به قوتن متعلق به یلوه نیست، متعلق به ذابتونه، ذابتون به قوتن یعنی به شدتن خیال رو در همون جایی که ما یلوه من وارد، ما یلوه فی وارد شده، یعنی همون ما یلوه فی چجوری وارد شده به همون صورت نگرش میداره، خیال رو در همون جا متوقف میکنه. کما یفعل الحس و ایزن ذالک، چنانچه حس هم این کار رو انجام میده که عرض کردم وقتی از حس صورتی واضحاً وارد خیال بشه دیگه خیال حکایت نمی کنه. اون صورتی قابل احتمال و جای حکایتش هست که مبهماً وارد بشه، اگر صورت مبهماً وارد نشد احتمالاتی نداره که اون احتمالات رو متخیل شروع کنه به حکایت کردن، یک احتمال داره و همون احتمال هم گرفته. خب مثل این که وارد شهر نمیتونیم بشیم، در حالی که من تصمیم داشتم شهر هم تمومش کنیم، ان شاء الله بعدا.